أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فإنه يقال نعم ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنقطة التنبيه على حجية الاستصحاب. در اشکالی که مطرح شده بود این بود که حالا سلم نازالک ما حرف شما رو پذیرفتیم یا با شما کنار میاییم که راست بگید شما، درست میگید شما، طهارت شرط نیست بلکه احراز طهارت شرطه، لکن این با تعلیل امام سازگار نیست. بیان امام این هست که تو یقین به خود طهارت داشتی و یقین به طهارتت رو نیا عرض محضرتون که با شک بشکن. صحبت از احراز نیست، نمیگه تو مستصحب طهارت بودی پس استصحابت کنار نگذار، یا نمیفرماید که تو محرز طهارت بودی پس دیگه اون احرازت رو نادیده نگیر. نه، اصلا خود طهارت اینجا مطرحه، نه احرازش یا چیزهای از این قبیل. فلذا عرض محضر مبارکتون که ما بگیم که این با تعلیل امام نمی سازد، ولی اون که کلام شما هم کلام بدی نباشد و ما بپذیریم. جناب آخون می فرمان که ببینید اینی که امام فرموده است که بله لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت، این که این یقین بر طهارت داشته سپس شک کرده، این چه زمانی رو امام دارد میگد؟ کیو داره امام میگه؟ ما دو تا مقطع زمانی داریم. یه مقطع زمانی از وقتی است که این آدم مثلا لباسش رو تطهیر کرده، پاک بوده لباسش، حالا هرچی، دقت میکنی به تعبیر ما رفته از سر بند ورداشته، از تو کمد مثلا چی هر مثلاتون که این وقتی بچه ما کوچیک بود مادر بزرگش یه لباسی تنش بود، یه لباس مثلا نوعی بود، حالا ظاهرا که مادر بزرگش ندیده بود، بعد مادر بزرگش گفت مادر این لباس از کجا، این لباس کجا بوده، یعنی مثلا پدرت خریده برات، کسی هدیه آورده، چین چجور پیدا شده این لباس؟ نه باید بچه ما گفت کمد بوده، دیگه اولین جایی که دیده بود این رو کمد بود، قبل از کمد از کجا بوده؟ گفت مادر این لباس کجا بوده؟ گفت تو کمد بوده. حالا این لباس از تو کمد در آورده، از رو بند آورده، خریده، هرچی هست بر تقدیر. مراد این هستش که این یه مقطع زمانی اینه، فرض فرمایید از ساعت 10 صبح که این لباس رو آب کشیده بوده و از روی بند برداشته آورده تا پایان نماز، این یه مقطع زمانی. مقطع دوم بعد از نمازه که نماز تمام شده، حالا رفته لباسشو عوض بکنه، عجب، این خونی بوده، این لباس خونی بوده و خونی هم هست که در نماز مختبر نیست، زیاده، ولذا این با این مقدار خون نجس، اصلا نماز باطل. خب امام دارن ناظر به کجا اینو میفرمان؟ این که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککته، این ناظر به کدوم مقطعه؟ واضح هست که این مقطع مربوط به قبل، مقطع اوله، یعنی از پیش از نماز تا پایان نماز، نه بعد از نماز. بعد از نماز که انکشاف خلاف شده رو امام اصلا مرادشون نیست. این ناظر به اون زمان دارن امام میفرماین. چرا؟ به جهتی که بعد از نماز که خب دیگه اصلا عرض محضر مبارکتون که یقین دارد به اینکه طهارتی نیست، امام میگه ثم شککته، شک نداره که، میگه نه آقا ثم ایقنتو، یقین کردم. خود شخصم سائلم گفت دیگه، گفتش که ثم صلیت و فرعیت و فیه، دیدم اصلا خونو دیدم داخلش، پس دیگه اینجا اصلا جای شک و شبهه نیست، سککتو نیستش، ایقنتو، رأیتو، به رأی العین دیدم خون رو. پس ما بگیم که اون اساسا مربوط به اون مقطع نیست، کاری به بعد از نماز امام ندارد. خب شما میگید که آقای نشد که این شخص دارد سوال میکند از وضعیتش بعد از نماز، داره میگه من نمازم خوندم و بعد نماز تموم شد و بعد خون رو دیدم و حالا چه کار باید بکنم؟ بعد امام به جایی که از تکلیف او بعد از نماز توضیح بدن برای تو شرایط او رو بعد از نماز بگن، برن امام شرایط او رو قبل از اینکه نماز تمام بشه بگن، میگیم بله اتفاقا دقیقا همینه. چرا؟ به جهتی که امام میخواسته بگد که بابا این استصحاب حجت، استصحاب حجته و تو نماز تو با استصحاب خوندی، نماز استصحابی خوندی و لذا این استصحاب حدوثاً حجت بوده، یعنی که برای اینکه وارد نماز بشی حجت بوده، بقاءاً هم حجته، یعنی اگر همین الان هم چیزی به درد تو بخوره که چی باشه آقا، که تو به درد تو بخوره، یعنی اینکه لازم نباشه نماز دوباره بخونی، همون استصحابی است که باهاش نماز خوندی، همون استصحاب برای تو حجته، وگرنه الان که دیگه طهارتی در کار نیست، امام نمیتونه ناظر به طهارت حرف بزنه، طهارت دیگه به درد تو نمیخوره. چرا؟ چون دیگه طهارتی نیست، تو یقین داری طهارت نداری، یقین داری نماز رو بدون طهارت خوندی، پس خود طهارت اصلا کاری نیست، خود طهارت کاری نیست، چون اگر طهارتی هم بوده تو الان یقین داری اون طهارت نیست، از اولش هم نبوده، تو فکر میکردی بوده. خیلی خوب، پس او نمیتونه کمک تو کنه، تنها چیزی که میتونه کمک تو بکنه همون استصحابی که داشتی. خب و این ولذا امام میگه که نقض نکن، نشکن یقین تو، به هم نزن با این شکی که کردی، این یعنی استصحاب. وگرنه اگر بخواد ناظر به خود طهارت امام بگد، خب این میگد آقا من که با شک نقض نمی کنم یقینمو، با یقین دارم نقض میکنم. چرا؟ چون الان یقین دارم به عدم طهارت، دقت من چی عرض بکنم، لذا باید پس باید اعاده کنم. اینی که امام رفته از روی این که میگد یقین تو با شک نقض نکن، این ناظر فقط میتونه به استصحاب باشه. فَإِنَّهُ يُقَالْ نَعَمْ، بله فرمایش شما درست به نظر می رسد که تعلیل امام اینطوریست، ولیکن تعلیل، حواست باشه، تعلیل می تونه ناظر به زمان بعد از انکشاف خلاف باشه و می تونه قبل از انکشاف خلاف باشه، یعنی انکشاف عدم طهارت باشه، و این ناظر به قبل از انکشافه، یعنی از قبل از نماز تا لحظه پایانی نماز، اما بعد از نماز که انکشاف خلاف شد رو شامل نمیشه. ولکن التعلیل انما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال، این تعلیل به لحاظ حالت و وضعیت قبل از کشف اون حالت، این دیگه آخونده دیگه کفایه است دیگه، خدا رحمتش کنه، اینجور عبارت پردازی ها داره، میتونست نکنه این کار را، خدا رحمتش کنه، میتونست بازی نکنه اینقدر با الفاظ، یه مقداری عرض محضرتون که عبارات رو یه خورده مناسب تر بیاره، کمان که سایرین هم همین کار کرده، این فقط کفایه است، میگه شورشو در برده از بس عباراتش این سبکی است. حالا گاهی ما هی میگیم حلقات حلقات و از این آقا چر بابا این کفایه چیه، معما درست کرده با این لفظ پردازیش، از ذوقی داشته و بالاخره جوان بوده از سخنان درفا، به بعضی هم تا میگیم جوان میگیم نه خیلی جوان نبوده، پیر بوده، بابا این کفایه رو پیریش که ننوشته، که تاریخ نگارشش مشخصه، حدودا نشون 36 ساله بوده کفایه رو تمام کرده، یعنی تمام شده کفایه 36 سالگی، و ایشون حدودا 74 سال هم شاید عمر کرده است، عرض مثلتون که یعنی نصفه عمرش بوده، مراد از جوانی اینه، من که نمیگم 10 ساله بوده که به هر حال هرچه بوده که خیلی همچین سرحال بوده در نوشتن کفایه دیگه. حالا بگذاریم، میفرماید که هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال، عرض مثلتون که این با لحاظ اون حالت و وضعیتی است که هنوز حالت عدم طهارت کشف نشده بوده، و اصلا دقیقا این به خاطر همین است که میخواد تذکر بده که استصحاب اینجا هست، لنقطه تنبیه علی حجیت الاستصحاب، میخواد همین تذکر بده که استصحاب حجته، و انه کان هناک استصحابون، اینجا یه استصحابی هست و این استصحاب حجته، مع وضوح استلزام ذلک، با واضح این که همین معنا رو، یعنی اینکه استصحابی وجود دارد، این مستلزم همین معنا هم است. چرا؟ لان بله مع وضوح استلزام ذلک لایکون المجدی، عرض محضرتون که بعد انکشاف هو ذاک الاستصحاب للطهاره، با وضوح این که اسم مستلزم است این مطلب برای اینکه باشد مجدی، مجدی یعنی مفید، یعنی مثمر ثمره، چیزی که به درد انسان بخوره. آن بعد انکشافه، بعد الانکشافه هو ذاک الاستصحاب للطهاره. میخواد بگه اون چیزی که از این به بعد، یعنی بعد الانکشاف هم به درد میخوره. به درد چی میخوره آقا؟ مجدی یعنی مفید برای عدم اعاده. پس مجدی رو بنویسید، مجدی یعنی مفید برای عدم اعاده. کماکان اون چیزی که مفید است مجدی است، یعنی مفید است. آن چیزی که مجدی هست یعنی مفید است برای عدم اعاده صلات، اون چی آقا؟ حتی بعد از انکشاف استصحاب است. استصحاب براش می‌گید احراز طهارت. اون احراز طهارتی است که به وسیله استصحاب صورت می‌گیره. لطهاره، لطهاره، نه خود طهارت. چرا؟ عرض کردیم دیگه، برای اینکه نسبت به خود طهارت که کشف خلاف شده، دیگه طهارتی در کار نیست. وقتی طهارت نبود میگه آقا چون طهارت داشتی نماز خوندی؟ میگه نه. میدونی؟ میگه بله میدونم، یقین داشتم. پس یقینمو دارم با یقین نقض میکنم. پس اگر خود طهارت ملاک باشد، من باید نمازم اعاده کنم. بلا شک نماز اعاده میخواد، ولی امام اینو نمیفرمایند. میفرمان نمازت اعاده نمیخواد. چرا؟ چون اون موقع یمشی یقینی که نداشتی، که اون موقع به وسیله استصحاب احراز کرده بودی طهارت رو. و الا لما کانت الاعاده نقضا، اگر اینطور نبود که استصحاب مطرح باشد و حجیت استصحاب، اعاده نقض نبود. نقض چی آقا؟ نقض یقین به وسیله شک. نقض یقین به وسیله شک نبود، بلکه نقض یقین به وسیله یقین بود. من یقین دارم که طهارت نداشتم موقع نماز، پس نمازم اعاده بکنم. کما عرفت فی الاشکال، همچنان که شما در اشکال همین رو فهمیدید. ثم انه، خیلی خوب، یه مطلبی که هست این هست که بعضیا گفتن آقا اصلا اینجا ما یه نکته دیگه استفاده میکنیم و اون اجزاء امر ظاهری است. مبحث اجزاء رو حالا اگر ذهن مبارکتون باشد در جلد اول این بحث گذشته. اینی که اگر الان اول وقته اذان ظهر رو گفتن، بنده می‌خواستم بیام برای نماز، یک دفعه پام یه جای گیر کرد، خوردم زمین و این پام مثلا فرضون که به شدت آسیب دید و دیگه حالا نمیتونم ایستاده نماز بخونم. امر اضطراری دارم. امر اضطراری چی آقا؟ این که نشسته باید نماز بخونم مثلا. خب حالا نشسته نمازم اول وقت خوندم، پام بدار کردم، یعنی زودی مبادرت کردم به خوندن نماز. اول وقت نمازمو خوندم، حالا 2 ساعت گذشت، 3 ساعت گذشت، هنوز تا غروب چند ساعت راهه. فرض کن از ظهر تا غروب مثلا 7 ساعت باشه، حالا تازه 3 ساعت باشه. بعد از 3 ساعت آرام آرام پام خوب شد، میتونم ایست نماز بخونم. آیا اون نمازی که نشسته اول وقت خونده بودم مجزی هست یا مجزی نیست؟ یا باید دوباره نماز بخونم؟ این بحث اونجا مطرح هستش. خب این یه مطلب که امر اضطراری باشه. یه مورد دیگه این هست که اگر چیزی از طرقی ثابت شد بر ما، مثل بیانه، مثل همین استصحاب، مثل برخی از اصالتهایی که جاری میکنیم یا امثال و زالک، و ما اون کار رو بر اساس اون طریقه که داشتیم انجام دادیم، طریق ظاهری، حکم ظاهری، امر ظاهری بر اساس امر اون قبلی ها، مثال قبلی امر اضطراری بود، اینجا امر ظاهری هست، بر اساس یک امر ظاهری و یک حکم ظاهری که ما داشتیم این کار رو انجام دادیم، بعدن کشف خلاف شد، بیانه آمده بود گفته بود که آقا ما شاهد بودیم که این لباس، من این لباسی داشتم نجس بوده، اینو میدونستم نجس، اما 2 نفر شاهد عادل آمدن گفتن آقا ما خودمون شاهد بودیم که یک نفر آمده لباس شما رو دقیقاً به طریق شرعی آب کشید و این طاهره، خیال راحت باشه، من با همین لباسی که بیانه اقامه شده بر طهارتش نمازمو خوندم، بعد که نمازمو خوندم تمام شد، هنوزم تا آخر وقت دارم فرض بفرمایید، یا اصلا وقتم ندارم کلا برخلاف نمازمو خونه، حالا فرض قضاش هم لازم باشه بعدم بخونم، بالاخره عرض محضر مرتون که حالا که نمازم تموم شد بعدن اون بیانه گفتم بله ما با این لباس نماز خوندیم، اون نگاه کرد و نه ما این لباس رو نمیگفتیم که، نه ما یه لباس دیگه میگفتیم. عجب این لباس شما این بوده؟ نه اینو که نه نمیگیم، پس اون لباس بنده خدا دیگه بود. ای بابا اشتباه شد مثلا، این اصلا بیانه برای این لباس قائم نشده، برای یه لباس دیگری بوده است، مثلا کشف خلاف شد مثلا. خب ما بگیم اون لباس، اون نمازی که من خوندم بر اساس شهادت عدلین اون نماز رو خوندم، پس اون نماز درست باشه ها؟ یا نه بگم آقا کشف خلاف شد، این بی خود این کار کرده بودم من و اون باید نمازش اعاده کنم. این میشه اجزاء امر ظاهری، که آیا امر ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست. بعضی گفتن آقا اصلا ما از این روایت چی برداشت میکنیم؟ از این تعلیلی که امام کرده که آقا اعاده لازم نیست، این از محضرتون که استفاده میکنیم اقتضاء این که امر ظاهری مقتضی اجزاء است. اگر امر ظاهری بود و شما طبقش عمل کردید این معجزیه. جناب آقای آخون اینو نمیپذیرن. چی میفرمن؟ میگن ببینید اگر این مطلبی که شما میفرمایید درست بوده باشد، امام باید اینجا یه صغرا کبرایی بیان میکردن. صغرا باید این باشد که شما امر ظاهری دارید، خب کبرا این باشد که امر ظاهری معجزیه، نتیجه این باشد که اعاده لازم نیست. ولی امام اصلا کاری به امر ظاهری ندارد، مستقیما میره سراغ قاعده عدم نقض یقین به وسیله شک، یعنی همون استصحاب. عرض نظرتون که و خود همین عدم نقض یقین به وسیله شک را، یعنی استصحاب را، به عنوان کبرای کلی مطرح میکنه، نه اجزاء امر ظاهری را که اگر امر ظاهری داشتی عرض نظرتون که طبق همون عمل کردی این خودش معجزیه، حالا امر ظاهری از هر طریقی باشه. نه خیر، امام مستقیما رفته سراغ استصحاب و استصحاب رو به عنوان کبرای کلی مطرح کرده است، نه اینکه علت عدم اعاده رو مثلا این گفته باشد که شما امر ظاهری داری. امام گفته علت عدم اعاده این است که حق نداری نقض الیقین به شک انجام بدهی. این بیان میفهمن ثم انه لا یکاد و یصح. این مطلب رو هم پاورقی کتاب ما دارد، این رو حالا کتاب مبانا این پاورقی میزنن چون پاورقی آسونه دیگه، اون که آسون باشه همین پاورقی دارن، که این مطلب هم از محضر مبارکتون که در حقیقت یه نکته ایست که شیخ اعظم انصاری هم در رسائل این رو آوردن و یه تخیلی رو مطرح کردن که فرمودن و ربما یتخیل، ها تخیل میشه حسن التعلیل لعدم الاعاده به ملاحظه اقتضاء امتثال الامر الظاهری للاجزاء. این مطلب رو که بفرمایید که جناب تون کابونی گفته است، این رو شریف العلماء فرموده بوده، که شریف العلماء استاد شیخ انصاری است دیگه، استاد شیخ انصاری شریف العلماء فرموده بوده و لذا شیخ انصاری داره به اون جواب میده. بر تقدیر آیا آخوند هم میخوان یه اشاره به این نکته داشته باشن. ثم انه لا یکاد و یصح التعلیل، تعلیل همین که اعاده نکن، همین که امام فرمودن اعاده نکن، لا یکاد و یصح التعلیل، این تعلیلی که امام داشت که لأنک کنت علی یقین من وضوئک من طهارتک ثم شککت، لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، این تعلیلی که امام داشت صحیح نمی باشد چنین تعلیلی، لو قیل باقتضاء الامر الظاهری للاجزاء کما قیل، که به ما اگر بخوایم بگیم که این اقتضا دارد که امر ظاهری مجزی است همچنان که گفته شده است. چرا؟ ضرورت ان العلت، همین علت عدم اعاده که امام فرمود، هان علیه هایش مخالفت همین اقتضاء امر ظاهری الاجزا. از محضرتون که بنابر این که امر ظاهری مجزی باشد، انما هو اقتضاء ذاک الخطاب الظاهری حال الصلاه للاجزا. از محضرتون که بنابراین باید چی باشه آقا؟ باید بگیم که اون خطاب ظاهری که وجود داشته در نماز این اقتضا داشته باشه اجزاء و عدم اعاده را، باید این رو بگد. در حقیقت بیانشون در اینه که یعنی باید این رو امام مطرح میکرد به عنوان کبرا، به عنوان دلیل ها، هان ضرورت ان العلت علیه ضروری است و بدیهی است که علت بنابر این قول قیل هان بنابر این دیدگاه علت چی باید باشه؟ علت به جایی که بگد که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت الی آخره فلیس ینبغی کذا، از محضرتون که به جای این مطلب امام بعد اینطور می فرمود که خطاب ظاهری در حال صلات مقتضی اجزاء و عدم اعاده است. امام بعد اینو می فرمود، اونم به یه مخصائلی که خودش فقیه و زراره هست بعد اینو می فرمود، لا لزوم النقض من الاعاده کمالا یخفا، نه این که امام بفرماید که آقا جان از مثلا اعاده نمیخواد بکنی. چرا؟ چون اگر بخوای اعاده بکنی لازم میاد نقض یقین به وسیله شک. امام نباید این رو بفرمود، بلکه باید اونو میگفت. عبارت ها واضحه؟ مشخصه؟ یعنی علت رو نباید مورد روی نقض یقین به وسیله شک، علت رو باید مورد روی این که امر ظاهری مقتضی اجزاء است. به این بله جان؟ بله، ما ببینید آخون نمیخواد بگد ما اجزاء امر ظاهری قبول نداریم، میگن از این به دست نمیاد. خب هر چیزی فقط میگم که ضربه فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، فثبت ولایت و امیر المؤمنین. خب بابا ولایت امیرون درسته، اما ربطی به اون نداره. دقت آخون میگه این ربطی به اون ندارد. بعد میگه خیلی خوب دیگه، حالا دست به دعا میشیم، دعای کامل شروع میکنیم. اللهم الا ان یقال، ایشون میخوان یه قدم عقب نشینی کنن و چی بگن؟ ببینید در زمانی که انسان میخواد استدلال بکند، گاهی اوقات خیلی کلاسیک، یعنی صغرا کبرا نتیجه اینو بیان میکند. از محضر مبارکتون که اینا رو منظم یکی پس از دیگری میگه، صغرا میاد، کبرا میاد، نتیجه میاد. گاهی اوقات میشود که در این استدلالی که میکنه صغرا رو حذف میکنه، فقط کبرا و نتیجه رو میگه. گاهی اوقات میشه کبرا رو حذف میکنه، فقط صغرا و نتیجه رو میگه. عرض نظرتون که مثلا شما چی میگید؟ حالا مثال معروف که میزدن زمان منطق بخون، میگه افلاطون یا مثلا سقراط یا حالا مثلا ارسطو انسان است، هر انسانی میمیرد، پس ارسطو میمیرد یا سقراط یا افلاطون، هر کس. عرض نظرتون که میمیرد. خب گاهی اوقات شما که کبرا رو حذف میکنید، میگید آقا ارسطو انسان است پس میمیرد، اون تیکه هر انسانی میمیرد کبرا رو حذف میکنید. چرا؟ لشدت وضوحه، از بس واضحه نیازی به ذکرش نمیبینید، میگید آقا این لازم به ذکر نیست، مطلب واضح هستش. ما بگیم که بیان امامم همینه، یعنی در واقع اینجا یک کبرای مطوی وجود دارد، یک کبرای ارمزتون که در تقدیر وجود دارد، اونم همین است که امر ظاهری مقتضی اجزاء است. در حقیقت صغرا این باشد که امر ظاهری یعنی استصحاب داری، که خب کلمات امام ما بگیم این مقدار هست میشه استفاده کرد. کبرا هم متویه، کبراش هم این هستش که خب حالا که امر ظاهری داری، هر امر ظاهری هم این مقتضی اجزاء است، پس مثلا بگیم نماز شما درسته. بعد خود جناب آخون یه پاورقی اینجا دارد، یه پاورقی دارد. پاورقش چیه؟ پاورقش اینه نه، این حرف اینجا کارساز نیست. چرا کارساز نیست؟ به جهتی که این حرف در جایی مطرح می شود که کبرا خیلی واضح باشه، خیلی روشن باشه، اما جایی که کبرا اونقدر واضح نیست این مطلب جاری نمی شود. می فهمم اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته شود ان تعلیل بهی، از محضرتون که تعلیل های بهی می خواهد به همون لزوم نقض، چون عبارت قبلا می دوگه لا لزوم نقض من الاعاده، ها اینی که اگر تو بخوای اعاده کنی لازم میاد نقض یقین به وسیله شک تعلیل کرده است به این مطلب، انما هو به ملاحظت ضمیمت اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء. این اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء بالاش بنویسید کبرای مطوی، کبرای مطوی. صغرا کبراش هم این میشه. صغرا این میشه که امر ظاهری یعنی استصحاب داری، این میشه صغرا که خب تو کلمات امام بودیم مطلب. کبرا هم همین میشه که به امر ظاهری هم مقتضی اجزاء است، پس در نتیجه اعاده دیگه لازم نیست و هم مجزی بوده. خب به ملاحظه ضمیمت اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء، ما این کبرا رو ضمیمه بکنیم به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها کانت موجبتا لنقض الیقین بالشک فی الطهاره قبل الانکشاف، عرض محضرتون که و عدم حرمته شرعا، به این تقریب که اگر قائل به وجوب اعاده بشویم این موجب نقض یقین است به وسیله شک در طهارت، البته قبل از انکشاف، قبل از که انکشاف خلاف بشه، هنوز یقین نداریم که طهارت وجود نداشته، و عدمه، اینم باز مجرور بخوانید، یعنی و موجبتن لعدم حرمته شرعا، و موجب می شود که بگیم نقض یقین به وسیله شک شرعا حرام نیست، این موجب این میشه. و الا للزم عدم اقتضاء ذاک الامر لهو کما لا یخفا، وگرنه لازم میاد عدم اقتضاء اون امر ظاهری اجزاء را همچنان که مخفی نیستش، مع اقتضائه شرعا او عقلا، در حالی که اقتضاء دارد امر ظاهری اجزاء را شرعا بگیم یا عقلا بگیم. چون این بحثی است که این اقتضاء امر ظاهر نسبت به اجزاء این شرعی است یا عقلی، ولی به هر تقدیر یعنی فرق نمی کنه. بعدم فرمودن فتأمل، پاورقی هم فرمودن وجه التأمل ان اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء ليس بذاك الوضوح، اینی که امر ظاهری مقتضی اجزاء است به یه همچین وضوحی در اون حد وضوح نیست، که یحسن به ملاحظته التعلیل به لزوم نقض من الاعاده کما لا یخفا، تا اینکه حسن باشد و مناسب باشد که ما به ملاحظه او بخواهیم تعلیل به لزوم نقض بکنیم، بگیم آقا اگر اعاده کنی لازم میاد نقض را، بعدم چجوری اون وقت این قدم چیز بخوره. ببینید اگر بگیم که تو اعاده بکنی لازم میاد نقض را، لازم میاد نقض یقین به وسیله شک، یعنی چی؟ یعنی پس تو امر ظاهری را مجزی نمیدانستی، و چون مجزیم نمیدانستی مثلا بگیم این کار اشکال دارد و درست نیست و فلان از این حرفا، خیلی این مشکل هستش. بعد حالا برگردیم به متن، و لعل ذالک، ذالک میخوره به همون ضمیمه، به ملاحظه زمیمه اقتضای امر ظاهری به اجزا، امر نسبت به اجزا، و لعل ذالک مراد من قال بدلاله الروایه على اجزاء الامر الظاهری، و چه بسا همین مطلب مراد آن کسی بوده است که قائل بوده به دلالت روایت بر اجزاء امر ظاهری. گفتم جناب آخون روششون این استش که دیدگاه خودشون اول میگن، بعد آخرش اشاره میکنن که بله حرفای هم اینجا بوده است که واقعا حرفای نامناسبی بوده، مثلا خب حرف خودشو اولش خوب مطرح میکنه، بهشون میگن هذا غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه التعلیل، میگه دیگه ولش کن آقا، دیگه ته تهش همین بود که ما گفتیم، اگر ما بخوایم این تعلیل امام رو توجیه کرده باشیم دیگه بهتر از این نمیشه، تهش همین هستش. و عرض محضر مبارکتون که اینی که شما نتوانی به این اشکالات جواب بدی یا جوابهای ما رو قبول نکنی، اینا نباید سبب بشود که شما از دلالت این روایت دست بردارید، چون این روایت به هر حال یا دارد استصحاب رو ثابت میکند یا دارد قاعده الیقین رو ثابت میکنه، از این دو حال خارج نیست، وگرنه هیچ توجیه دیگه ای ندارد، هیچ توجیه دیگه ای ندارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ که ما اثبات کردیم که قاعده استصحاب ثابت میکنه، اگرم شما نپذیری پس باید که الیقین داره ثابت میکنند، شق ثالث نداره، الیقین هم شک ساری، عرض محضرتون که این یکی از این دوتاست، شق ثالثی نداره، نمیگه که آقا عرض محضرتون که حالا این دو تا رو می‌ذاریم کنار بعد یه حرف جدیدی ثابت می‌کنیم، نه هیچ چی دیگه ثابت نمیشه. ما انه لا یکاد و یوجب الاشکال فیه، یعنی فی التعلیل، این و العجز عن التفسی عنه اشکالا فی دلالت روایت علی الاستصحاب، نمیتونه نباید موجب بشود یا موجب نمیشود اشکال در تعلیل، الاشکالو بخواند، یوجب الاشکالو، اشکال در این تعلیل و العجزو و عجزه از رهایی از این اشکال موجب نمی شود اشکالی در دلالت روایت بر استصحاب. دقت میکنی چه عرض کنم؟ فَإِنَّهُ لَازَمٌ عَلَى كُلِّ حال. این اشکال که نقض الیقین بالیقین است، نه نقض الیقین به شک، دقت میکنین؟ این بالاخره مطرح میشه. کان مفاده قاعدته او قاعدت الیقین. چه مفاد این بفرمایید که روایت قاعدته باشه، این قاعدت الاستصحاب، چه قاعده استصحاب باشد چه قاعده یقین باشد. مع بداهت عدم خروجه منهما، بدیهی است که این روایت خارج نیست از این دوتا، خروجه این خروج الحدیث مثلا بگیم، این حدیث خارج نیست از این دو قاعده، یا این است یا اون قاعده، یا مفادش اینه یا بگیم خروجهی خروجه هاش به مفاد حدیث بخورد، بخورد به هم مفاده. مع بداهت عدم خروج مفادهی منهما از این دوتا قاعده، یا این است یا اون یکی، فرق نمی کنه. که البته ما اثبات کردیم که اینجا استصحاب مطرح است، خود امام هم به روشنی همین رو می شود از کلامش بگیم که استفاده میشه. فتعمل جیدن، در این مسئله خوب دقت بفرمایید. خب بذارید روایت سوم، مثل دفعه قبل ما روایت دوم خواندیم از مسئله پایانمون درس، بذارید روایت سوم بخوانیم، بعد انشاءالله جلسه بعد فعلا اینکه دوباره روایت تکرار میکنیم، اما با یه آمادگی ذهنی بیاییم. خب بریم سراغ روایت سوم. روایت سوم با صحیحه زراره هستش که حالا یا از امام باقر یا از امام صادق، یکی باز تکلیفش از اون دوتای قبلی روشن‌تر هستش و برحال فقط یعنی مشخص شده است که یا از امام باقر است یا از امام صادق. اون قبلی ها که اصلا مشخص هم کی از کی پرسیده، ما به قرینه ای که زراره هست میگفتیم از امام پرسیده. روایت اینه: و اذا لم یدر، چه کسی؟ مصلی. یعنی و اذا لم یدر المصلی، اگر مصلی نمیداند، فی ثلاث هو او فی اربع، شخصی داره نماز چهار رکعتی میخوانه، در نماز چهار رکعتی بین رکعت سوم و چهارم شک میکنه، نمیدونه که رکعت سوم یا رکعت چهارم هستش، فی ثلاث هو او فی اربع، سومی یا چهارمی، و قد احرز الثلاث، سه رکعت که مسلمه، واضح هم هست دیگه، وقتی کسی بین سه و چهار شک میکنه تا سه تاش که یقین داره که، فقط نمیدونه چهارمی هم بوده یا نبوده. خب اینجا و اذا اینا بیان امام علیه السلام هستا، و اذا لم یدر اون جناب مصلی فی ثلاثن هو او فی اربع، رکعت سوم است یا چهارم، و قد احرز الثلاث، سرکت هم که احراز کرده و براش مسلمه، قام فاضاف الیها اخرى، بلند میشه و یک رکعت دیگه هم میخوانه، ولا شیء علیه، بعد دیگه چیزی به گردنش نیست. خب این تا اینجا، اما ادامش که دیگه محل بحث ماست. ولا ینقض الیقین بالشک، یقینش رو با شک نقض نمیکنه. ولا یدخل الشک فی الیقین، شک رو داخل، حالا این تاکیدات ببینید، شک رو داخل در یقین نمیکنه. ولا یخلط احدهما بالآخر، احدهما بالآخر، یکی رو با دیگه قاطی نمیکنه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، این شک رو با یقین میتونه نقض بکنه، اما یقین رو با شک نه، اینو حق نداره بکنه. و یتم علی الیقین، کار رو بر اساس یقین به انجام میرسونه و به اتمام میرسونه. فیبنی علی، بر یقین، خیلی تأکیدات خیلی زیاده، فیبنی علی یعنی علی الیقین، بر یقین بنا میگذاره. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هیچ اعتنایی به شک نمی کند در حالتی از حالات، محل شک نمی دهد. این روایت و صحیحه سوم زراره که دیگه انشاءالله استدلال بهش هم باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.